بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون جریانی نوظهور و به ظاهر معنوی به نام عرفان حلقه است که به دنبال ارائه طریقی برای رسوندن انسانها به کمال و عرفانه. آموزه های این فرقه به نحوی است که انسانهای جلب اون میشن که عمدتاً یا به دنبال درمان شدن هستند و یا دنبال طبیب و درمانگر شدن و یا جز اینها به دنبال روشی نو در خداشناسی هستند که کاملا زمینی و انسانی است، نه آسمانی و الهی. گواه و بهترین شاهد زمینی بودن آموزه های این عرفانواره در اینه که روشی که برای سیر و سلوک به افراد پیشنهاد میکنن نه تنها تهی از تلاش، کوشش، خودسازی، التزام به عبادات هستش، بلکه هیچ کدوم از اینها در رسیدن به کمال در این عرفان نقشی ندارن. در حقیقت ورودی هایی از عرفان حلقه که ماندگاری در این عرفان رو بر ترک و رد اون ترجیح میدن، خداشناسی بدون نماز، روزه، حجاب و عبادات رو طالب هستن، سیر و سلوکی رو مطالبه کردن که نگاه به معاد و قیامت در اون ساخت و پرداخته دست طاهری است. اونها مطابق گفته خودشون با نائل آمدن به مقام درمانگری به معنویت هم نائل می شوند و این عبادت اونها محسوب می شود. این کمالی است که برای نمونه خروجیش این می شود که یک خانم نه تنها التزامش به حجاب و پوشش بیشتر نمی شود بعد از ورود به عرفان حلقه، بلکه مثل برخی از مسترهای معروف اونها که به خارج از کشور رفتن منجر به کشف اجاب می شود حتی. بله، این قرائت و خانش جدیدی از کمال و معنویت است که البته خاصه عرفان پوچ حلقه است. ماجرای خدانا محور بودن عرفان حلقه مسئله است که در بدایت امر برای عموم وارد شوندگان به این فرقه واضح نیست. کسی که ساده اندیش باشد ممکن است با شنیدن نام خدا در این کلاس ها و یا موضوع بحث قرار گرفتن واژه های مثل کمال، عشق، عرفان بپندارد که این عرفان خدا محور است. اما فردی که به دیده دقت به مسائل نگاه میکنه و البته اهل تأمل هستش، خوب میدونه که اینطور نیست که هر کسی که از خدا دم میزنه الزاماً و لاجرم راه او هم راه مورد تایید خداوند باشه. اگر اینطور بود که اون کسی که میگوید سه خدا و تثلیث وجود داره و او که دم از دو خدا و ثنویت میزند با فردی که موحد است و یکتاپرست بایستی یکسان میبودن، چرا که همه موضوع سخن اونها خداست. یا الزاماً اینطور نیستش که اون کس که از خدا دم میزنه تماماً هدفش خدا باشه، بلکه ممکن است دستیابی به ثروت و شهوت و متامع دنیوی باشه. پس بیایید فارغ از تعصبات بیجا و بدور از نگاه‌های سطحی و قشری به این مسئله توجه کنیم که شاخصه‌های یک جریان، فرقه یا گروه که از خدا و خداپرستی می‌گویند چیا هستند. آیا این شاخصه‌ها جز کلام خدا، عطرت طاهرین و عقل منطبق بر وحی میتونن حجیت داشته باشن؟ اگر شاخصه‌ای وجود نداشته باشه، حتی اگر کسی مثل حسن بصری پیر اهل تصوف که اکثر فرق تصوف خرقه و سلسله به او میرسونن هم باشه، میتونه در گمراهی باشه. شما میدونید حسن بصری یکی از زهاد سمانیه بود در صدر اسلام بعد از رحلت نبی مکرم اسلام و در زمان امیرالمومنین. 8 نفر بودند که اینها معروف بودند به زاهدان هشتگانه، که 4 نفر از اینها بر سبیل حق و 4 تن از اونها انسانهای گمراهی بودند. یکی از اینها که در عین این زهد ورزیش که مشهور بود است در اسلام به زهد، حسن بصری است که اعتقادات ویران و خلاف مذهب اهل بیت رو در کارنامه خودش داره. او که زهد و عرفانش مطابق با شاخصه هایی که عرض شد نبوده است، یک داستانی از اون نقش شد در کتاب احتجاج که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یک گفتگوی داشتن بعد از جنگ جمل. ایشون امیرالمومنین رو مخاطب خودش قرار میده که دیروز غسل کردم و خودم رو به سلاح رزم مسلح کردم، خواستم به جنگ شما بیام، چرا که در این شکی نداشتم که تخلف از جیش عایشه کفر بود. بیرون آمدم و به یک محلی رسیدم. در اونجا یک منادی من رو صدا زد که یا حسن الی عین ارجع فان القاتل والمقتول فی النار. ای حسن کجا میری؟ برگرد که قاتل و مقتول در این کارزار هر دو در عذاب گرفتار خواهند شد. فلذا این ندا رو شنیدم و برگشتم و به خانه رفتم. باز روز دوم به خاطرم رسید که شکی نیست که این کفر است اگر به کمک مخالفین تو نرم ای علی، و روز قیامت شرمنده پیامبر خواهم شد. دوباره لباس پوشیدم و غسل کردم و به قصد قتال با تو به همون موضع که رسیدم، باز دوباره یک ندایی من رو خطاب قرار داد که برگرد، و من برگشتم. ببینید حسن بصری هم ندا میشنید و مورد ندا قرار میگیرد، اما پاسخ امیرالمومنین به او چیز؟ یگان امیرالمومنین عالم اسلام میفرماید که درست میگی ای حسن، تو دروغ نگفتی. صدقک افتدری من ذلک المنادی. علی علیه السلام به او میگوید که بله تو درست میگویی، اما میدانی که اون منادی کیست؟ خب حسن پاسخ میده که خیر، او رو نمیشناسم. امیرالمومنین میفرماید که ذاک اخوک ابلیس. بله او برادر تو ابلیس بود، و این که گفتش که قاتل و مقتول در آتشند، منظورش هر دو از سپاه مخالف من هستند و قاتل و مقتول از سپاه من هر دو در بهشت هستند. این داستان به هر حال یک عبرتی است برای سران فرق و اتباع فرقه های این چنینی. به هر حال امیرالمومنین علیه السلام خودش یک شاخصه، نمیگوید که تو ای حسن دروغ میگی، بلکه ندایی رو که شنیده حتی تصدیق میکند. اما این ندا یک ندای شیطانی است. انسان هم میتواند مورد ندای رحمانی قرار بگیره و هم ندای شیطانی. در مورد شبکه شعور کیهانی هم همینطوره، از این قاعده مستثنا نیست شبکه شعور کیهانی. چه ندای حسن بصری و چه چیزهایی که در مورد شبکه شعور کیهانی گفته میشه، همه اینها بایستی تحت یک ضوابطی به بحث گذاشته شن. اما حلقه ای ها متاسفانه میگویند که فکر و ذهن ما شکل گرفته و اون رو با حقایق مغشوش نکنید. آیا این جز مغالطه رها نکردن پیشفرض هاست؟ اگر نیست خب پس چیست؟ و البته ای کاش باز حکایت این شبکه شعور کیهانی مثل جریان حسن بصری بود، در صورتی که بهترین مثال برای این شبکه شعور کیهانی داستان اون کسی است که به دروغ همه رو مخاطب قرار داد و به اونها گفت که فلانجا حلوای مجانی میدن. همه مردم به سمت اون مکانی که ایشون گفته بود حرکت کردن، جمعیت زیادی اونجا به صف ایستادن. خود این آقا هم باورش شد که نکنه اونجا واقعا یک حلوایی چیزی به هر حال به مردم میدن. خودش هم حرکت کرد و رفتش و توی اون صف ایستاد. ماجرای شبکه شعور کیهانی هم همینطوره که توسط آقای طاهری جعل شده است و بعد برای اون داستان سرایی کرده است ایشون. پس نتیجه این می شود که به دور از تعصب و حب و بغض که انسان رو کور و کر می کنه، پیشنهاد ما به اتباع و پیروان و مخصوصا سران و مروجین حلقه که ترویج این آموزه ها رو بر خودشون لازم و ضروری می دونن، این است که بیایید با یک شاخصه ها و مبانی عرفان حلقه رو محک بزنیم و بسنجیم که این عرفان چه نسبت و سنخیتی با اسلام داره. اگر حلقه ای ها بگویند که ما شاخصه ای رو نمیپذیریم، با دو پاسخ روبرو میشوند. یکی این که استاد شما طاهری التزام به این شاخصه ها رو پذیرفته است، هرچند هیچگاه به اونها عمل نکرده است. و ثانیاً کسی که میگوید من شاخصه و مبنایی رو نمیپذیرم، در واقع در نزد او حق و باطل، ضلالت و هدایت، ظلم و عدالت در نزد او همگی علی‌السویه و برابر هستند. و اما بعد از این مقدمه به اصل بحث می‌پردازیم. ششمین جلسه از واکاوی فرقه حلقه رو آغاز می‌کنیم. موضوع گفتگوی ما در جلسات گذشته پیرامون روش جذب و فریبکاری حلقه ها تحت عنوان و ادعایی به نام درمان همه بیماری ها بود. تا رسیدن به تشکیل یک حلقه اتصال و آغاز امر فرادرمانی بایستی یک سری لوازمات و الزاماتی از سوی فرادرمانگیر و فرادرمانگر مراعات بشود. در جلسه گذشته پیرامون تسلیم، طی کردن دوره ها و مکتوب کردن سوگندنامه ها سخن گفتیم. امروز پیرامون خودساخته بی‌هویت به نام لایه محافظ و سپس تفویض درمانگری مطالبی رو تقدیم خواهیم کرد انشالله، و بعد از اون فرایند درمانگری و اتصال رو هم شرح خواهیم داد. بعد از اینکه فرد تسلیم روش ابداعی طاهری می شود و دوره های رو طی می کنه و همچنین ملزم به مکتوب نمودن یک سری سوگندنامه ها می شود، نوبت به مرحله می رسه با نام تفویض لایه محافظ. چیزی در عرفان حلقه به اسم لایه محافظ وجود داره و به فرادرمانگیر تفویض می شود تا او و بیمار رو در مقابل برخی امور محافظت کنه در حین انجام فرادرمانی. قدم اول این است که ما تصور صحیحی از لایه محافظ به دست بیاریم. بایستی با تعریف لایه محافظ شروع کنیم. البته شما عزیزان در این چند جلسه کوتاه با شناختی که از تعاریف طاهری برای اصطلاحاتش به دست آوردین، لابد الان انتظار دارید که با یک امر گنگ و مبهم روبرو بشوید. حدس و پیشبینی شما کاملا صحیح هستش. طاهری در تعریف لایه محافظ گفته است که لایه محافظ لایه است از جنس آگاهی. جای دیگه ایشون بیان میکنند که لایه محافظ هر کسی مانند اثر انگشت و منحصر به فرد بوده و نحوه اجرا و شکل آن برای هر فرد به نوع خاصی است و امکان اینکه برای دو نفر یکسان باشد نخواهد بود. پس لایه محافظ از دیدگاه آقای طاهری شیئی است که از جنس آگاهی است، منحصر به فرد. نحوه اجرا و شکل اون برای هر فرد فرق میکنه. این طور نیست که برای دو نفر یکسان باشه و در واقع مثل اثر انگشت منحصر به فرد. خب این تعریف لایه محافظ بود و یکی از اصول البته بی‌اعتنا در عرفان حلقه این است که فرد نبایستی تا قبل از دریافت لایه محافظ اقدام به درمانگری کنه و این اهمیت لایه محافظ رو در عرفان حلقه مطرح می‌کند. طاهری در انسان از منظر دیگر در صفحه 127 می‌گوید که افراد تا قبل از دریافت لایه محافظ نباید اقدام به درمانگری کنند، زیرا در معرض تشعشعات منفی بیمار و نفوذ موجودات غیر ارگانیک قرار می گیرند که اثرات آن در کوتاه و طولانی مدت روی آنان پدیدار خواهد شد. پس کار این لایه محافظ این است که فرادرمانگر و فرادرمانگیر رو در حین فرادرمانی محافظت می کند در مورد پاره ای از امور که به اونها خواهیم پرداخت. اما باز طاهری می گوید که پس از مکتوب نمودن سوگندنامه ها فرادرمانگر زمان دریافت لایه محافظ را تعیین و به مربی خود اعلام می کند و مربی نیز آن را به شبکه شعور کیهانی اعلام می کند. برای دریافت لایه محافظ وضعیت فرد از نقطه نظر جهت جغرافیایی و موقعیت بدنی از قبیل نشسته، ایستاده، خوابیده و غیره و در حال حرکت و یا سکون و غیره تأثیری در نتیجه دریافت لایه محافظ ندارد و حتی در صورتی که فراموش کند ارتباط برقرار کند لایه محافظ اجرا خواهد شد. و باز در صفحه 76 انسان از منظری دیگه اشاره می کند که در این مکتب فرد از تمام توانایی ها و قابلیت های فردی کاملا خلع سلاح شده و بدون داشتن هر گونه وسیله و روشی که بتواند آن را به خود نسبت دهد، با تفویض اتصال و لایه محافظ اقدام به درمانگری می کند. پس این لایه محافظ در عرفان حلقه حتما از سوی این مکتب و این فرقه بایستی به فرد تفویض بشود. و اما کار این لایه محافظ چیست؟ به گفته طاهری درمانگر و درمانگیر رو در مقابل تشعشعات شعور معیوب سلولی و تشعشعات منفی و یک چیزی که موجودات غیر ارگانیک نام دارن و حلقه ای ها ارادت ویژه‌ای به اونها دارن رو محافظت میکنه. این موجودات غیر ارگانیک رو خیلی مختصر بهش اشاره کنیم و بعد در جای خودش به اونها خواهیم پرداخت. البته محمد علی طاهری در مورد موجودات غیر ارگانیک یک کتاب نوشته است و این موجودات غیر ارگانیک بسیار در عرفان حلقه مورد توجه هستند. موجودات غیر ارگانیک در عرفان حلقه اجنه هستند و کالبدهای ذهنی یا همون ارواح. طاهری در مورد اونها در کتاب موجودات غیر ارگانیک و در صفحه 13 اینطور توضیح داده است: موجودات غیر ارگانیک موجوداتی زنده اما بدون ارگانهای زیستی گیاهان، حیوانات و انسانها هستند و به طور معمول دیده نمی شوند. اما هر گروه از آنها نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا می کنند. و بعد ادامه میده که این موجودات در دو گروه عمده با عنوان جن و کالبدهای ذهنی جا می گیرند. و باز اشاره میکند که وجه اشتراک این دو گروه امکان تسخیر کالبدهای ذهنی افراد و از این طریق ایجاد مزاحمت، بیماری و اعمال نفوذ در انتخابهای آنان است. خب او این بزرگنمایی را انجام میده در مورد موجودات غیر ارگانیک که البته واقعیت ندارد، از انسان تا حدود زیادی سلب اختیار کنه. بخش مهمی از درمانگری طاهری و مریدان طاهری در عرفان حلقه بسته به این موجودات غیر ارگانیکه و طاهری این موجودات رو عامل بیماری معرفی میکنه و بی جهت نیست که عرفان حلقه رو به عنوان یک فرقه جنگیری مردم میشناسن. پس یکی از کارهای مهم این لایه محافظ که تفویض میشود از سوی عرفان حلقه به فرادرمانگر این است که در مقابل این موجودات خطرناک به گفته طاهری فرادرمانگیر و فرادرمانگر رو حفظ کنند. یک اشاره کوتاهی به این موجودات داشته باشیم و بعد به بحث خودمون بپردازیم. ببینید طاهری برای رسیدن به منافع خودش در مورد این موجودات یک سری بزرگنمایی ها داره. برای نمونه اگر کسی اعتیاد به چای داشته باشه، طاهری او را بیمار میدونه و بیماری او را به خاطر نفوذ موجودات غیر ارگانیک میدونه. اگر یک فرد یک شاخه درخت رو بشکونه که البته کار بدی است، طاهری میگوید که با شکستن این شاخه درخت موجودات غیر ارگانیک در اون نفوذ میکنن. اگر کسی برای نمونه از کسی بدگویی کند یا مثلا فرض بفرمایید غیبت کند که اینها در شریعت اسلام حرام هستند، همین طاهری او را مورد نفوذ موجودات غیر ارگانیک میدونه. کسی اگر وسواس داشته باشد یا کسی از ارتفاع بترسد یا کسی از پله برقی به گفته طاهری بترسه، باز موجودات غیر ارگانیک در او نفوذ کردن. در مورد موجودات غیر ارگانیک در جای خودش مفصل صحبت خواهیم کرد، اما این رو بدونید که نگاه افراطی، بیمارگونه و غیر اسلامی طاهری که ساخته و پرداخته دست خود اوست، به نحوی است که همه انسان‌ها در دیدگاه او بیمار هستند و مورد نفوذ موجودات غیر ارگانیک، و این نیست جز برای اینکه مردم رو به سمت درمانگری و به سمت فرقه او روانه کنه تا او به شهرت و ثروت بیشتری دست پیدا کنه. پس از دیدگاه او همگی بیمار هستند و با کوچکترین کار فرد مورد نفوذ موجودات غیر ارگانیک قرار می‌گیره. دامنه این بزرگنمایی تا حدی وسیع می شود که خود طاهری رو هم ناخواسته در بر می گیره. آنچنان که طاهری در کتاب موجودات غیر ارگانیک در صفحه 55 و 56 و در کتاب انسان از منظری دیگر در صفحه 155 در بررسی اختلالات ناشی از ویروس های غیر ارگانیک عنوانی به نام مشکلات ذهنی رو بررسی می کنه و یکی از این مشکلات ذهنی رو میل به خودکشی می دونه. و این در صورتی است که طاهری که به گفته او تمایل به خودکشی از جمله نمودهای این است که یک فرد مشکلات ذهنی داره، به نقل از خانواده او و همچنین به نقل از رسانه‌های مدافع و سینه چاک او 4 بار اقدام به خودکشی و اعتصاب غذا داشته. خب این که سخن ما نیست، بلکه سخن خانواده و حامیان اوست. خانواده او اظهار کردند که ایشون در ملاقات‌های کوتاه در حین انتقال به دادسرا که با اونها داشته است از تلاش او برای خودکشی مطلع شدند. این سخن خانواده اوست و مطابق کتاب های طاهری و نوشته های او کسی که تمایل به خودکشی دارد مشکلات ذهنی داره. خب این مصداق کسی است که رهبری یک فرقه رو به عهده داره و به گفته خودش مشکلات ذهنی داره و صد البته مورد نفوذ موجودات غیر ارگانیک قرار گرفته و لایه محافظ او برای اون نتوانسته از کاری رو انجام بده. این حکایت طاهری بود. اما خیلی گذرا به خودکشی بپردازیم، چرا که در اسلام قرآن و اطرت علیه مسلم اولا نهی از خودکشی دارند و ثانیا مجازات اخروی سنگینی رو برای فردی که خودکشی کرده است قائل هستند و بعد انسان مؤمن مطابق سخن معصومین علیه السلام هرگز خودکشی نمیکنه و به هر مرگی از دنیا میرود الا خودکشی، چه برسد به یک عارف که حتی تصور خودکشی برای او منافات با عرفانش داره. این نشون دهنده این است که اعتقادات طاهری آنچنان پوچ و سسته که در وادی خودکشی افتاده است. و طاهری یک فردی است که ادعای دریافت‌های ماورایی رو داره اما به این آگاه نیست که خداوند در قرآن کریم در سوره نساء آیه 29 فرموده است لا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید، و او کاملا بی توجه هستش به اینکه مؤمن به گفته امام باقر علیه السلام به هر بلایی گرفتار میشه و با هر مرگی میمیرد اما خودکشی نمیکنه. خب این خودکشی یک شاخصه است، یک چیزی است که از دیدگاه دین و از دیدگاه عقل رد شده است و خود طاهری هم او رو یک نمونه از بیماری ها میدونه و پی بردن به این مطلب که کسی که عارف است هرگز خودکشی نمیکنه خیلی نیاز به تلاش و کوشش و مطالعات بالایی نیستین. یک داستانی رو یادآوری کنیم و بعد به ادامه بحثمون بپردازیم. در سال سوم هجرت در جنگ احد بین سپاه اسلام یک آقایی به نام قزمان وجود داشت. او قهرمانانه به سپاه دشمن حمله میکرد، خوب میجنگید و به تنهایی 7 یا 8 نفر رو میتونست بکشه ایشون. اما هر وقت دلاوری های او رو در حین جنگ به پیامبر اطلاع میدادن پیامبر میفرمود قزمان اهل دوزخ است. ایشون در اثر زخم‌های بسیاری که از جانب دشمن به او رسید توان جنگ رو از دست داد و به هر حال او رو به یک گوشه‌ای بردند. مسلمان‌ها به او آفرین می‌گفتند و می‌گفتند که ای قزمان آفرین بر تو، خیلی خوب جنگ کردی و فداکاری کردی، بهشت رو به تو مژده می‌دیم، چون می‌دونستند او دارد از دنیا می‌رود. قزمان به خلاف پندار مسلمین به بهشت و دوزخ اعتقاد نداشت و به اونها میگفت که اصلا بهشت چیه، به خدا سوگند من به خاطر قبیلم و برای حفظ قبیلم میجنگیدم، اگر جز این بود اصلا نمیجنگیدم. به هر حال وقتی که زخمهای بدن او بیشتر شد خودکشی کرد و مسلمونها در اون زمان پی بردن که قزمان واقعا به گفته پیامبر اهل دوزخه. بگذاریم و بگذاریم تا به جای خودش از اعتقادات طاهری سخن خواهیم گفت. خب عزیزان فراموش نکنید بحث ما در مورد لایه محافظ بود. این لایه محافظ قبل از ورود به درمانگری توسط فرقه حلقه تفویض می شود به فرادرمانگر و فرادرمانگر و فرادرمانگیر رو از یک سری امورات حفظ می کند که یکی از اونها که بسیار مهم بود نفوذ موجودات غیر ارگانیک بود که موجودات غیر ارگانیک یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری در عرفان حلقه هستند. اما این لایه محافظ که توسط عرفان حلقه به فرد تفویض می شود و فرد اصلا اطلاعی از او نداره می شود به دست همین مرکزیت عرفان حلقه قطع بشود و دلایلی برای قطع اون در عرفان حلقه مطرح می شود که اگر بخواهیم اونها رو دسته‌بندی کنیم مهمترین دلیلی که باعث می‌شود لایه محافظ یک کسی قطع بشود این است که برای فرقه حلقه ترویج و تبلیغ نکند و ناسپاس باشه نسبت به اونها. مفصل این مطالب رو شما در صفحه پشت اولین سوگندنامه که در عرفان حلقه اونها مکتوبش میکنن و همچنین در صفحات 219 به بعد کتاب انسان از منظری دیگر. با دقت به این نکته که این کتاب چاپهای متفاوتی البته در داخل و خارج کشور داشته است، پس مهمترین دلیلی که لایه محافظ رو قطع میکند این است که کسی ترویج و تبلیغ نکند آموزه های آقای طاهری رو. ببینید، ایشون میگوید که اگر شما هدایت و راهنمایی نکنید دیگران رو به سمت شبکه شعور کیهانی، لایه محافظ شما قطع میشود. اگر شما خودداری و تفره رفتن رو داشته باشید از ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد شبکه شعور کیهانی به علاقمندان و مشتاقان و محروم کردن اونها، باز لایه محافظ شما قطع می شود. باز اگر یک حلقه‌ای کتمان یافته های خودش رو داشته باشه و باعث پوشیده ماندن عظمت این شبکه شعور کیهانی بشود برای دیگران و باعث ناآگاه باقی موندن اونها بشود، باز لایه محافظ او قطع می شود. و بعد دلایل دیگری رو هم بیان میکنه. یکی از این دلایل که بسیار جالب است این است که اگر فردی که در عرفان حلقه است این کار رو بکنه به گفته طاهری، در رأس قرار دادن هر نامی حتی نام مقدسین و معصومین به جای نام خداوند و هوشمندی او، اصل ایاک نستعین، خب اینها باعث قطع لایه محافظ او میشود و بایستی فرد بره و به هر حال تسلیم بشود تا لایه محافظی به او تفویض بشود. و اما این هم در مورد لایه محافظ، چون وقت ما به اتمام رسیده آخرین مرحله و آخرین الزام رو هم توضیح میدیم و بعد مفصل اینها رو انشاءالله در جلسات بعد توضیح خواهیم داد. خب تا اینجا متوجه شدیم که فرد بعد از تسلیم شدن و بعد از طی کردن دوره ها، بعد از مکتوب کردن سوگندنامه ها، بعد از تفویض لایه محافظ که امروز توضیح دادیم، به یک مرحله میرسد به نام تفویض درمانگری. طاهری در این مورد در صفحه 101 کتاب انسان از منظری دیگر میگوید اتصال فرادرمانگری طی یک جلسه به شخص تفویض میشود. این تفویض فقط با مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوطه مبنی بر استفاده صحیح و انسانی از این اتصال صورت میگیرد. پس از مکتوب نمودن سوگندنامه، قابلیت درمانگری و لایه محافظ آن به فرد تفویض میشود که بلافاصله پس از دریافت لایه محافظ میتواند از راه دور و نزدیک فرادرمانگری را با تمام جزئیات آن تجربه کند. ما 5 مرحله را بیان کردیم. بعد از این مرحله پنجم فرد به تعالی و عرفان میرسه و این یک روش جدید در مکتب طاهری است که فرد میتونه عارف بشود و همچنین به طبابت بپردازد و برای هیچ کدوم از این مراحل هم تلاش و کوششی نیاز نبود جز اینکه او فقط تسلیم روش طاهری بشود و در کلاس های او شرکت کند و یقین به او پیدا کنه و ناسپاسی نسبت به او نداشته باشه. در جلسه بعد انشاءالله به یاری خداوند متعال در مورد حلقه اتصال و چگونگی جاری شدن فیض الهی در اون مطابق با اعتقادات طاهری مطالبی رو عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.